ساعت 19:07 عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم، درود به شما میفرستم. در روز دوشنبه 28 خرداد 1402 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن 2023، همراه من هم اینجا در استودیو همکارم نسرین افشار هست تا خبرها رو از نسرین بشنویم. بعد از اون بریم سراغ گزارش های مجله شامگاهی.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اظهارات فرمانده جدید نیروی انتظامی مازندران با واکنش منفی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. مطابق اظهاراتی که از حسن مفخمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او به مأمور زیر دست خود دستور برخورد با کسانی را می‌دهد که از آنها با عنوان هنجارشکن یاد می‌کند و می‌گوید گردن آنها را بشکنید.
این استان، این شهرستان های ما خدای نکرده لاهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنه. پاسخشم با من.
به دنبال واکنش‌های منفی بین اظهارات، جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران در توجیه گفته‌های فرمانده خود به سایت رویداد 24 گفت منظور مخلان نظم و امنیت و سوداگران مواد مخدر بودند. حسن مفخمی در شهریور 1401 رئیس پلیس امنیت اخلاقی کشور بود. مهسا امینی نیز در یکی از بازداشتگاه‌های زیرمجموعه این بخش از نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان، روز جمعه خیابان‌های این شهر بار دیگر شاهد تظاهرات شهروندان بود. ساعتی پیشتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان سرکوب زنان در ایران را بی‌فایده خواند و خواستار آزادی آنها شد. درباره تجمعات اهل سنت در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم گزارش‌های مشابه منتشر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد صبح جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح در شهرستان هامون در شمال سیستان و بلوچستان، 2 از افراد مسلح و همچنین 1 نیروی بسیجی کشته شدند. اطلاعیه قرارگاه قدس، سپاه پاسداران جزئیاتی از این درگیری ارائه نکرده و فقط طرف مقابل را اشرار مسلح خوانده است. این اطلاعیه همچنین با اشاره به بازداشت 6 از آنها با عنوان مرتبطین با اشرار نام برده است. 2 پیشتر سپاه پاسداران از حمله به یک تیم مسلح در سیستان بلوچستان و کشته شدن 2 از آنان در این شهر خبر داده بود. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل از اینکه بنیامین نتانیاهو بر سر لایحه اصلاحات قضایی توجه آمریکا را از دست داد و نتوانست مانع از توافق قریب الوقوع ایران و آمریکا شود به شدت انتقاد کرد. او روز جمعه گفت ایران و آمریکا فارغ از اینکه چه نامی روی آن بگذارند، در آستانه امضای یک توافق اتمی هستند و نتانیاهو باید با کنار گذاشتن اصلاحات قضایی اجازه ندهد چنین توافقی منعقد شود. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بلافاصله بین اظهارات واکنش تندی نشان داد و با انتقاد شدید از سیاست لاپید که به آمریکا وعده عدم غافلگیری داده بود نوشت نتانیاهو به صراحت اعلام کرده است با یا بدون توافق اسرائیل اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. در روزهای اخیر گمانه‌هایی درباره نزدیک بودن تفاهم هسته‌ای بین ایران و آمریکا منتشر شده، اما مقام‌های دولت آمریکا آنها را تایید نکرده است. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی بین‌المللی گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه می از مرز 1.5 میلیون بشکه در روز گذشت و به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام رسید.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. 37مین جمعه اعتراضی پس از جمعه خونین زاهدان، گزارش ها از برقراری جو امنیتی و گشت زنی بالگردهای نظامی بر فراز آسمان زاهدان حکایت دارد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از 29 دوربین و دستگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سایت های اتمی ایران جمع آوری شده بود، 10 دوربین دوباره فعال شده. در این مجله همچنین درباره پشت پرده جام کافا و حضور تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت ها خواهید شنید و گزارش اختصاصی هم خواهید شنید درباره اعدام مردان و زنانی که درست 40 سال پیش در ایران و شهر شیراز به دار آویخته شدند، تنها به جرم بهایی بودند. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها بشنوید. مردم زاهدان روز جمعه 26 خرداد ماه در 37مین جمعه اعتراضی پس از جمعه خونین بعد از نماز به روال هر هفته با وجود جو شدید امنیتی با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان‌ها آمدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط وبسایت حالوش که نقض حقوق بشر و همچنین اعتراضات سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در این روز بالگردهای نظامی هم بر فراز آسمان زاهدان و مصلا در حال گشت زنی بودند. درباره جزئیات اتفاقات این روز با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش، گفتگو کردم.
در 37مین هفته از اعتراضات مردمی در زاهدان، خب جو سنگین امنیتی در سطح شهر حاکم بود، مخصوصا بعد از اینکه از سفر مولوی عبدالحمید به مناسک حج جلوگیری شده بود از سوی حاکمیت. خب یک سری التهاباتی در سطح شهر در افکار عمومی به وجود اومده بود و نیروهای نظامی و امنیتی از استانهای دیگه، از استان کرمان، خراسان جنوبی به سمت سیستان و بلوچستان ده ها خودرو اعزام شده بودند در طی 3 روز گذشته در واقع، و خب این نیروها وارد شهر زاهدان شدن. با وجود این که در گذشته هم نیروهای زیادی در سطح شهر زاهدان حضور داشتن که در واقع به یک پادگان نظامی بدل شده، یعنی یک حکومت نظامی اعلام نشده بوده، استوبازرسی های بسیار سخت و سختی در مبادی ورودی و خروجی شهر حاکم بوده، منتها با همه این تهدیدها، با وجود این شرایط سنگین امنیتی، حتی پرواز بالگردها رو ما در سطح شهر زاهدان داشتیم و مخصوصا بالای مصلا بر فراز مصلا و مسجد مکه، خب مردم حضور بسیار پرشوری داشتن و فیلم‌ها و ویدئوها و تصاویری هم که منتشر شد نشون میداد که مردم همون شعارهای ملی و شعارها و دادخواهیشون رو انجام دادن و حتی نیروهای امنیتی بعضن در صفوف مردم هم نفوذ کرده بودن که یک نفرشون توسط معترضین شناسایی و تحویل انتظامات مسجد مکی شده و افراد دیگه‌ای هم حضور داشتن از افراد امنیتی که بعضن خیلی هنوز شناسایی نشدن. الان ما منابعی به ما این بار رو در اختیار ما قرار دادن که منتها با همه این تفاصیل مردم اومدن خیلی پرشور و اعتراضشون هم نشون دادن.
آقای شیرانی، مولوی عبدالحمید که رهبر پرنفوذی هست، رهبر پرنفوذ سنی های ایران، در سخنرانی هفتگی خودش امروز از عدم رعایت حقوق زنان صحبت کرد توسط نهادهای حکومتی، از آزار بهائیان و حمله به برنامه‌های بزرگداشت برای کشته شدگان صحبت کرد و انتقاد کرد. البته که سخنرانی او مثل جمعه‌های گذشته به خاطر قطع اینترنت زاهدان به صورت زنده پخش نشد، فایل صوتیش با تأخیر منتشر شد در کانال تلگرامی او. کمی در مورد جزئیات صحبت‌های آقای عبدالحمید بگید.
مولوی عبدالحمید در همه خطبه‌هاش معمولاً به حقوق زنان به صورت خاص پرداخته، حالا در حوزه‌های مختلف در لایه‌های منتها امروز دقایقی صحبت‌های ایشون به صورت زنده از صفحه اینستاگرامشون پخش شد، منتها اینترنت که کلاً قطع شد. چیزی که ما اطلاع داریم و بعضاً گوش دادیم این هست که جایگاه زن رو به یک شیوه و سبک درستی داره تشریح می‌کنه و توصیف می‌کنه و اون محدودیت‌های بسیار خاصی رو برای زنان در واقع تعریف کردن، همه اونها رو داره نفی می‌کنه و میگه علاوه بر این یک زن میتونه یک مادر باشه، میتونه یک خانه‌دار باشه یا کارهای دیگه انجام بده، میتونه یک جایگاه بزرگی در اجتماع داشته باشه که بتونه حداقل در منصب‌های مهم حکومتی هم سهیم باشه. و مثال زد، مثلا زنانی رو حتی از در گذشته‌ها، زن فرعون رو مثال میزنه که یک زن آزاده‌ای بوده، چه انسان بزرگی بوده، و زنان دیگه‌ای رو، و همینطور به حقوق اقلیت‌های قومی و ملی مثل بهایان اشاره کرد که بعضن در طی این مدت 4 دهه‌ای که در جمهوری اسلامی زندگی کردن و شهروندان این کشور هستن، منتها با بهانه اینکه جمهوری اسلامی اینها رو مرتد و غیر مسلمان میدونه و مرتد میدونه، تمام حقوق انسانی و شهروندی اینها رو نفی کرده و به انتقاداتی که به خودشون بعضن گرفته شده در رابطه با دفاع از حقوق شهروندی بهایان به این موضوع اشاره کردن که خب من نگفتم اینا، من گفتم مرتد نیستن و دلایل شرعی و فقهی رو در واقع پیش کشیدن که ما حاضرین در این مورد صحبت بکنیم و در مورد جان باختگان بهائیان که به اجسادشون هم بی حرمتی میشه که نه اینکه اجازه نمیدن در قبرستانهای مربوط به خودشون اونجا دفن بشن یا حتی بستگانشون اطلاعی ندارن از اینکه این افراد کجا دفن میشن، به این مسئله اشاره کردن و گفتن اگر شما اینو درست می‌دونید خب بیاید ما رو قانع بکنید، هرچند که ایشون بر مبنای دلایل شرعی و فقهی و انسانی بالاخره داره به این موضوع اشاره می‌کنه و اینکه اگر اینها مسلمان نیستند اگر شهروند ایرانی که هستند و یک حاکمیت باید دیدش بسیار وسیع‌تر از این مسائل باشه که همه طیفا همه افکار و همه سلیقه‌ها رو بتونه تحمل بکنه، انتقادات تند رو بتونه تحمل بکنه.
آقای شیرانی خیلی کوتاه اگر بتونید پاسخ بدید، چقدر این صحبت‌های هفتگی یا سخنرانی‌های هفتگی مولوی عبدالحمید رو تاثیرگذار می‌بینید؟ یعنی فکر می‌کنید که در نهایت به نتیجه‌ای خواهد رسید؟
قطعا تاثیرگذار هست، چرا که تنها فردی که در داخل کشور زندگی میکنه و از یک تریبون رسمی داره سیاست ها و رویکرد و عملکرد جمهوری اسلامی رو در واقع به چالش میکشه و این تابو شکسته شده. اگر در گذشته کسی اسم رهبری رو یا اسم حاکمیت رو می آورد با اتهامات واهی و مختلفی سرکوب میشد، به زندان انداخته میشد، منتها مولوی عبدالحمید با جایگاهی که داره و ما میدونیم محوریت اعتراضات زاهدان به خاطر زیرساختهایی است که مسجد مکی داره و خود شخص مولوی عبدالحمید داره مدیریت میکنه اون اعتراضات رو به صورت مسالمت آمیز و خشونت پرهیز و خود حاکمیت این رو به خوبی درک کرده. همین که از سفر ایشون به خارج از کشور ممانعت کردن خود دلایل یک پیام خیلی روشنی هست که اگر ایشون در بیرون هم از کشور باشه میتونه بالاخره واقعیت هایی رو که در کشور داره میفته، نوع برخورد حاکمیت با ایران، با اهل سنت، با اتفاقاتی که در خود جمعهای خونین سن بلوچستان داره میتونه، اون تبلیغات رو که جمهوری اسلامی در کشورهای اسلامی داره برای خودش برای منافع خودش داره انجام میده، همه اینها به چالش کشیده بشه. و همین که مردم در طی این 9 ماه گذشته حمایت قاطع خودشون از مولوی عبدالحمید نشون دادن، نشان دهنده جایگاه و موقعیتی هست که ایشون در بین مردم برخوردار هستن و اگر این جایگاه رو نداشتن قطعاً برخورد حاکمیت با ایشون به نوعی دیگری خواهد.
جزئیاتی بود از اعتراضات مردم زاهدان در روز جمعه 26 خرداد در گفتگوی با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش که نقض حقوق بشر و اعتراضات سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. درست 40 سال پیش 16 خرداد 1363 جمهوری اسلامی 6 مرد بهایی را در شیراز به دار آویخت. 2 روز بعد هم 10 زن بهایی در همین شهر اعدام شدند، زنانی که در مواردی 2 روز قبل خبر اعدام همسر، پدر یا پسرشان را شنیده بودند. این واقعه بزرگترین اعدام دست جمعی بهائیان در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. 4 دهه بعد همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی، جامعه جهانی بهائی کارزاری به نام داستان ما یکیست را آغاز کرده برای دادخواهی جمعی، نه تنها برای قربانیان بهائی که همه قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. پویان مقاری در سلسله گزارش‌هایی به واقعه 40 سال پیش و عواقب آن پرداخته که گزارش اول رو امروز میشنوید.
در پاییز 1361 حدود 100 زن و مرد بهایی در شیراز بازداشت شدند. بازداشت گسترده و کم سابقه‌ای که سرانجام به اعدام تعدادی از این شهروندان، از جمله اعدام دست جمعی 10 زن در 28 خرداد سال بعد در میدان چوگان شهر شیراز انجامید. به دار آویخته شدن این زنان تنها مورد اعدام دست جمعی زنان بهایی و در این حال آخرین مورد از اعدام زنان بهایی در دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود. جوانترین این زنان منا محمود نژاد بود که 17 سال داشت و مسنترین آنها عزت جانمی 57 ساله بود که همراه با دخترش در آن روز اعدام شد. زنان اعدام شده در روزهای متفاوتی از پاییز سال 61 و اکثرا در منازل شخصی خود بازداشت شده بودند. مأموران سپاه ابتدا زنهای بازداشت شده را به بازداشتگاه سپاه منتقل کردند. این بازداشتگاه اکنون متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مشهور به پلاک 100 است. بهایانی که همزمان با این زنان در بازداشت به سر می بردند، بازجویی و شکنجه های آن زمان را طولانی و بسیار شدید توصیف کردند. پس از گذشت 45 روز از بازداشت آخرین زن، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل شدند و تا زمان اعدام در این مکان بودند. با گذشت چند ماه از انتشار این اخبار، رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، روز سوم خرداد 1362 از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از تصمیم دولت ایران برای اعدام 22 نفر از بهائیان با او همراه شوند. روح الله خمینی سه روز پس از آن با کنایه به بیانیه رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد و گفت: اگر ما هیچ دلیل دیگری هم بر این که آنها جاسوس آمریکا هستند نداشته باشیم، همین حمایت ریگان از آنها کافی است. این سخنان خمینی کافی بود برای این که خانواده زندانیان مطمئن شوند اعدام‌های بیشتری در راه است. چند ساعت پیش از اعدام، در بعد از ظهر 28 خرداد، زندانیان اجازه پیدا کردند با خانواده‌های خود ملاقات کنند. زنان بهائی زندانی در ملاقات پیش از اعدام گفتند که بازجوها سعی کردند آنها توبه یا به اصطلاح استتابه کنند. به همین دلیل آنها در برابر دو گزینه قرار گرفته بودند: اسلام یا اعدام. چند ساعت پس از ملاقات و تنها سه هفته پس از سخنرانی روح الله خمینی، 10 زن بهایی در روز 28 خرداد به دار آویخته شدند. اجساد آنها هیچگاه به خانواده آنها داده نشد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجساد این زنان را به صورت مخفیانه به دست جمعی در آرامستان قدیم شیراز موسوم به گلستان جاوید دفن کرد. این آرامستان یک سال بعد مصادره و در سال 1393 نیز تخریب شد.
گزارش پویان مکاری رو شنیدید، اما فراموش نکنید که فردا و پس فردا هم در همین زمینه دو گزارش رادیویی دیگه داریم و همینطور چندین مقاله و گزارش و تولیداتی که از طریق وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. اما فیلم مستند پیش از سپید دم، تازه ترین مستند تولیدی رادیو فردا در همین زمین است که شامل گفتگوهای اختصاصی و تصاویر دیده نشده زیادی است. این مستند رو میتونید از طریق کانال ماهواره، وبسایت، یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تماشا کنید.
پیش از سپید دم، روایت اعدام 10 زن بهایی در شیراز، یک شنبه 28 خرداد ساعت 20:15 از رادیو فردا.
حضور تیم ملی فوتبال ایران در سری رقابت‌های موسوم به جام کافا با انتقادات فراوانی مواجه شده. حضور تیم ایران با همه ستاره‌هاش که در جام جهانی هم بازی کردند در مقابل حریفانی نه چندان قوی و خبرهای مبنی بر حضور یک سایت شرط‌بندی به عنوان حامی مالی از جمله مسائل حاشیه برانگیز این رقابت‌ها بوده. همکارم مهدی تاهباز گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، و به پشت پرده رقابت‌های کافا پرداخته.
برای هواداران فوتبال، همچنین برای خود بازیکنان که دیدیم در روی تیم ملی با صراحت گفتن این بازی‌ها کمکی به ما نمی‌کنن. مهدی طارمی گفتم، سردار آزمون گفت، رسانه‌ها، هواداران، تیمی که در رنکینگ فیفا جزو رتبه‌های بالا در جام جهانی بوده، مدعی جام ملت‌هاست، طبیعتاً در مقایسه با رقبای آسیاییش که مثلا تیم مثل اندونزی قراره با آرژانتین بازی کنه، عراق با کولومبیا بازی کنه، استرالیا با آرژانتین بازی کرد دوباره که در جام جهانی هم بازی کرده بودن، ژاپن و کره جنوبی هم که گفتن نداره، عربستان به همین ترتیب، قطر، همه تیم‌ها.
کره جنوبی مهدی ساعتی پیش مقابل پرو قرار گرفت، یکیش باخت. اردن امروز قراره با صربستان بازی بکنه، قطر با جامائیکا بازی کرد. همونطور که تو اشاره کردی، حریفای ایران در جام ملت‌های آسیا همه مقابل تیم‌های قدر آمریکای جنوبی و اروپایی قرار گرفتن و ایران مقابل افغانستان و امروز قرقیزستان و سپس شاید مهمترین بازی بشه ازبکستان، بازی فینال.
همینطوره و خب می‌دونیم که در ترکیب تیم افغانستان که اعلام شده به سازمان برگزاری رقابت‌ها، 6 بازیکن اصلا باشگاه نداشتن، به هر حال با تمام وجود بازی کردن، ولی واقعیت اینه که از این بازی اونها برداشت کردن و از هر لحاظ خب به سود اون تیم بوده. قرقیزستان هم همینطوره و این بازی ها اصلا در شأن تیم ملی فوتبال ایران طبیعتا نیست. منتها مهدی در روزهای گذشته وقتی که خب در جریان پخش زنده مسابقه بینندگان دیدند که یک سایت شرط بندی داره، هزینه های رقابت ها و اسپانسر اصلی رقابت هاست بر عهده این سایت شرط بندیه، خب تا حدودی جریاناتی روشن شد برای افکار عمومی که چطور ممکنه فوتبال مملکت که بارها تورنمنت ها و بازی های تدارکاتی رو به خاطر اینکه اسپانسر اصلی رقابت ها و حتی اسپانسر های فرعیش مثلا یک شرکت تولید مشروبات الکلی بوده یا سایت شرط بندی بوده.
همین مهدی فکر میکنم سال گذشته قبل از جام جهانی بود، یک تورنمنتی بود اگه اشتباه نکنم تو شرق آسیا کره بود یا ژاپن و تیم‌های بسیار مطرحی هم بودن، ایران هم قرار بود بله به همین خاطر لغو شد.
بله تورنمنت بسیار خوبی بود در ژاپن، یا مثلا بازی دوستانه با تیم ملی یونان در آتن که اصلا قرار نبود ایران خزینه‌ای بپردازه. تمام اینها می‌دونیم که در سالیان گذشته بدون بحث لغو شده، ولی این تورنمنت که از قضا مهدی تاج به عنوان نایب رئیس AFC مسئولیت فدراسیون آسیای مرکزی رو بر عهده داره، طبیعتاً تو انعقاد قراردادها نحوه برگزاری مسابقات همه اینها مهدی تاج میدونسته و اصرار داشتن که حتما باید تیم ملی بره، چون پیشنهاداتی هم مطرح شد که خب تیم امید بره، تیم ب بره، تیم جوانان بره، گفتن نه حتما باید لژیونرها بلافاصله بیان با افغانستان و قرقیزستان بازی کنن، که حالا تا حدودی برای شایبه هایی هم مطرح شده که چه منافعی در میون بوده که این افراد که خوشنام و در واقع کارنامه پاکی هم ندارند، این افراد اصرار داشتن تیم ملی رو ببرن اونجا، به همین ترتیب که این اتفاق هم رخ داده.
و مهدی این اصرار شامل این بوده که تیم ملی باید حتما با بازیکنان اصلی و لژیونرها و اون تقریبا تیمی که به جام جهانی رفت تو این رقابت ها حاضر بشه.
طبیعتا حامیان مالی وقتی یک رویدادی رو، رویدادهای غیر رسمی رو میخوان پایه‌گذاری کنن، تو قراردادها منعقد میکنن که حتما تیم اصلی بیاد یا فلان بازیکن باید باشه، چون اونا میدونستن که اگه بازیکنی مثل مهدی طارمی یا سردار آزمون یا دیگر لژیونرهای ایران در این مسابقه حضور نداشته باشن، بینندگان کمتری داره، بازتاب کمتری داره و طبیعتا وقتی پخش تلویزیونی نداشته باشه، دیدیم استادیوم هم به اون معنا خود تماشاچی نبود جز اعضای خانواده سفارت جمهوری اسلامی، ولی همین مسئله حضور ستاره ها ابعاد مسابقات رو گسترده تر میکنه و برای حامیان مالی سوداوری بیشتری هم داره.
و مهدی اگر بخوایم حالا یک نگاهی به همین رقابت داشته باشیم، شاید هواداران فوتبال یه نیم نگاهی هم به اون یکی گروه داشته باشن و تیم عمان و برانکو ایوانکوویچ که تیمش خیلی ناامید کننده ظاهر شد.
اونا طبیعتا شرایط خوبی در این مسابقات نداشتن، ولی باید دید اصلا هدف گذاری اونا چی بوده. آیا مثل تیم ملی ایران با تمام قوا و انگیزه و همه ستاره ها اومدن؟ ازبکستان با همون دوتا بازی قبل از رقابت سوم سربروش رو قطعی کرده، یعنی حتما میاد فینال، یعنی حتما فینالیست خواهد بود. فکر میکنم مهدی بازی ایران و ازبکستان میتونه در تاشکند بازی جدی باشه برخلاف این دوتا مسابقه قبلی.
بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که از 29 دوربین و دستگاه آژانس که از سایت‌های اتمی ایران جمع‌آوری شده بود، 10 دوربین دوباره در نطنز فعال شده. به گفته آقای کمالبندی اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران میمونه و تا رسیدن به برجام آژانس به آنها دسترسی نخواهد داشت. این خبر پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات رسمی ایران، اسرائیل و آمریکا که البته به نام اونها اشاره نشده، گزارش داد که دولت جو بایدن در حال مذاکرات بی سر و صدا با جمهوری اسلامی هست. در همین زمینه همکارم پروانه وحیدمنش گفتگویی با سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا داشته. گزارش رو بشنوید، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
به نظر من اتفاقی که در حال رخ دادن هست اینه که طرفین بر اساس منافع و تهدیدات متفاوت به این نتیجه رسیدند که یک نوع آتش‌بس سیاسی یا توافقی غیر رسمی و غیر مکتوب میتونه هزینه های کمتری رو برای دو طرف داشته باشه، ضمن اینکه امتیازاتی رو هم به همراه داره. ما اگر که گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، در واقع به نظر میرسه که اظهارات مقام‌های آمریکایی که گفته میشه که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگویی ندارن درست است. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ایران فقط امتیازاتی رو در خصوص برنامه هسته‌ایش به طرف مقابل داده و آمریکا در قبال مسئله آزادسازی گروگان‌ها امتیازات کوچکی مثل بحث آزادسازی منابع مادی رو داده، که این آزادسازی منابع هم البته تحت نظارت هایی خواهد بود و صرفا صرف امور بشر دوستانه میشه. اگر بخوایم این رو بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم و عرض میکنم بازم اگر ما باید در واقع شرایط رو بر مبنای اون چیزی که نیویورک تایم توضیح داده مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 60% در واقع به نوعی مورد رسمیت قرار گرفته و تونسته این رو به صورت دوپاچو از غرب و امریکا بگیره، به این دلیل که ایران تاکید میکنه و تعهد میده که بیش از 60% غنی‌سازی نخواهد کرد. ضمن اینکه ایران پای توافقی رو امضا نمیکنه که اگر فردا رئیس جمهور دیگری در امریکا سر کار اومد و خواست از این توافق خارج بشه، ایران مجبور باشه هزینه سیاسی رو براش پرداخت کنه، مشابه اتفاقی که در دوران آقای ترامپ رخ داد. فرآیند فروش نفت به همین صورت کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه و امریکا هم ظاهرا قرار شده که محموله های نفت ایران رو توقیف نکنه. در نتیجه این وضعیت غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد و مقام های جمهوری اسلامی ایران همچنان محروم خواهند بود از فروش آزادانه نفتشون، تحریم ها همچنان برقرار میمونه، ولی امریکا وعده میده به طرف مقابل که تحریم های جدیدی رو علیه ایران وضع نمیکنه و پرونده ایران هم به شورای امنیت نمیره. در نتیجه من فکر میکنم که عدم توازن قابل توجهی بین امتیازات و تعهدات وجود داره و به نظر میرسه اگر این گزارش صحیح باشه، طرفی که بیشتر از این توافق یا معامله سود میبره طرف امریکایی هست نه طرف ایرانی.
سفیر اسرائیل در امریکا اعلام کرده که دیپلماسی همیشه چیز بدی نیست و میشه برای کنترل تهران از این ابزار استفاده کرد، برخلاف موضع‌گیری همیشگی اسرائیل که مخالف هر گونه توافق و برقراری دیپلماسی بین تهران و طرف‌های غربی بود. با توجه به این صحبت‌ها و همچنین توضیحاتی که شما دادید، چقدر این نشونگر این هستش که تهران امتیازات بسیاری داده در راستای این توافقات پشت پرده؟
بله، من فکر می‌کنم اتفاقاً صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی دقیقاً ادامه همین روند هست، به این دلیل که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امتیازات قابل توجهی رو به طرف غربی میدن، قرار شده که نیروهای نیابتیشون رو کنترل کنن، تنش ها با امریکا رو افزایش ندن، دسترسی ها به آژانس افزایش پیدا کنه و تمام اینها در مقابل این هست که امتیازی رو هم دریافت نمی کنن، تحریم ها کاملا سر جای خودشون باقی هست، دسترسی های آژانس افزایش پیدا میکنه و نگرانی بابت اینکه احتمالاً برنامه هسته ایران به سمت تسلیحاتی شدن حرکت پیدا کنه بسیار کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه همچنان فرآیند فروش نفتشون به صورت غیر رسمی ادامه خواهد داشت، مجبورن نفتشون رو به قیمت پایین‌تر به واسطه ها بفروشن و عملاً نمیتونن هم اونجوری که میخوان به پولهای بلوکه شده خودشون دسترسی داشته باشن، چون بر اساس این توافق قرار شده که پولها فقط صرف امور بشردوستانه بشه. ضمن اینکه از طرف امریکا هم اگه بخوایم یه اشاره کوتاهی من بهش بکنم، به نظر من به هوشمندانه بوده رویکرد دولت آقای بایدن، به این خاطر که عملا در مقابل انتقادات احتمالی جمهوری خواهان سرش بالا خواهد بود دولت آقای بایدن، چرا که اگر که خاطرتون باشه در زمان آقای اوباما این فرایند آزاد کردن زندانی ها و ارسال پول های بلوکی شده ایران بسیار مورد انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفت، ولی الان دولت آقای بایدن میتونه استدلال کنه که پول ها را صرف امور بشر دوستانه کرده و تحت نظارت بانکی در قطر خواهد بود یا پول هایی که قرار از سوی عراق به ایران پرداخت بشه، در نتیجه اسکناس پول نقد به ایران ارسال نشده که بعدها در ادامه سر از لبنان و گروه های مقاومت اونطوری که جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه در بیاره.
آقای جعفری، خب ما در دوره حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قدم‌هایی رو داشتیم به سمت جلو برای اینکه توافقی صورت بگیره با غرب، توافق نوشته شده و مکتوبی. مقایسه کنیم این چیزی که داره الان اتفاق میفته بر پایه‌ی گزارش نیویورک تایمز و چیزی که در زمان دولت حسن روحانی بود، ایران در این وسط چه چیزی رو از دست داده و چه چیزی به دست آورده؟
من فکر میکنم تنها چیزی که احتمالاً ایران به دست آورده توی این ماجرا این هست که غنی‌سازیش رو تونسته به سطح 60% برسونه، ولی جالب آقای خامنه‌ای وقتی که بعد از توافق سال 2015 برجام صحبت‌هایی در خصوص مذاکرات بین ایران و غرب و به ویژه امریکا مطرح شده بود و دولت آقای روحانی به دنبال این کار بود، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش علناً گفتش که ما برجام دو و سه نداریم و تندروها در ایران بسیار حمله کردن به دولت آقای روحانی برای اینکه احتمالاً به دنبال نوعی مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای با امریکا هست. اما اگر اون اتفاق میافتاد شاید روند تعاملات و تنش‌های بین ایران و امریکا به سمت دیگه ای میرفت، حتی در دولت آقای ترامپ، اما اون اتفاق نیفتاد و الان جالبه که بدون اینکه در واقع ایران امتیازی رو دریافت کنه و بدون اینکه توافق مکتوبی در کار باشه، ایران عملاً امتیازات قابل توجهی داده. مثل اینکه به عنوان مثال یکی از موضوعات مورد بحث در همون زمان بود که ایران نیروهای نیابتی خودش رو کنترل کنه و از حمله به پیمانکاران آمریکایی پرهیز کنه. الان به نظر میرسه اگر گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، تمام این تعهدات رو ایران داده و در مقابل هیچ چیزی هم دریافت نکرده.